ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی پنج شنبه است، دوم آبان ماه پاییزی سال 1398. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 40 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر در این ساعت از همکارم الهه روانشاد. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
از بقیه شنوندگان گرامی، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا به ایران هشدار داد که خیشتنداری ایالات متحده را به ضعف تعبیر نکند. وزیر دفاع آمریکا که روز پنجشنبه در اندیشکده بنیاد مارشال آلمان سخن می گفت، با تکرار این نکته که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، گفت
That would not be good for anyone. But at the same time I've messaged to Tehran.
جنگ به نفع هیچ کس نیست، اما در این حال پیام ما به ایران این است که دچار اشتباه محاسبه نشود. ما به وقت نیاز دست به عمل خواهیم زد. وزیر دفاع آمریکا در این حال تاکید کرد که تامین امنیت منطقه خلیج فارس تنها بر عهده آمریکا نیست و متحدان این کشور در ناتو هم باید به امنیت منطقه کمک کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی پیوسته از دعوت نیروهای بین المللی به حضور در خلیج فارس از سوی کشورهای عربی انتقاد کردند. ده ها هزار تظاهر کننده معترض به سیاست‌های دولت شیلی بار دیگر به خیابان‌های سانتیاگو پایتخت این کشور آمدند و با ایجاد موانع خیابانی با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تظاهرات در شیلی در حالی با شدت بیشتری ادامه دارد که سباستیان پینرا رئیس جمهوری با پوزش از مردم به خاطر ریاضت‌های اقتصادی وعده اصلاحات در سیاست‌های دولت را داده است. روز چهارشنبه اتحادیه‌های کارگری هم به معترضان پیوستند و اعتصاب عمومی اعلام کردند. جنبش اعتراضی اخیر در شیلی با اعلام نارضایتی از افزایش جزئی در بلیت مترو آغاز شد، اما در هفته گذشته بهبود وضعیت آموزش و پرورش، تغییر وضعیت بهداشت و تأمین اجتماعی و اعتراض به پایین بودن دستمزدها به خواستهای اصلی تظاهرکنندگان بدل شد. در برخوردهای معترضان با نیروهای امنیتی و پلیس شیلی تاکنون 18 نفر کشته شدند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان میگوید آماده گفتگوی سازنده با تظاهرکنندگان معترض به سیاست‌های دولتی این کشور است. آقای آون که پس از گذشت 8 روز از آغاز اعتراض‌ها روز پنجشنبه در تلویزیون این کشور سخنرانی می‌کرد، تعهد کرد که مبارزه با فساد برای برگرداندن سرمایه‌های به غارت رفته مردم را دنبال کند.
كل يلي سرق المال العام لازم يتحاسب، بس المهم
میشل آون در سخنان خود از تجدید نظر در ترکیب هیئت دولت هم سخن به میان آورد و در این حال از برنامه اقتصادی دولت سعد حریری حمایت کرد. این نخستین بار پس از آغاز اعتراض‌های خیابانی در پنجشنبه گذشته است که رئیس جمهوری لبنان در انظار عمومی ظاهر می‌شود. نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا میگوید نیازی به برگزاری اجلاس با کشورهای اروپایی به منظور ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه نیست. پیشتر وزیر دفاع آلمان آنگرت کرامپ، کارن باونر پیشنهاد ایجاد یک منطقه امن با نظارت بین المللی را مطرح کرده بود. این طرح با استقبال صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل روبرو شد و قرار است در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز پنج شنبه در بروکسل آغاز به کار می کند مطرح شود. روز سه شنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به توافقی دست یافتند که بر مبنای آن به شبه نظامیان کرد 150 ساعت وقت داده شد تا به عمق 30 کیلومتری خاک سوریه از مرز ترکیه عقب نشینی کنند. بر اساس توافق روسیه و ترکیه پس از اجرای این عقب نشینی نظامیان دو کشور بر این منطقه امن نظارت خواهند کرد. و کوتاه آنکه وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید به دلیل عدم صدور روادید برای شرکت هیئت ایرانی در اجلاس سالانه گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سفر به آمریکا صرف نظر کرده است. به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند در نامه‌ای به رئیس گروه بانک جهانی نسبت به صادر نشدن روادید برای اعضای هیئت ایرانی از جمله جانشین هیئت عامل و مشاورین این هیئت اعتراض کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم الهه روانشاد میشنیدید و ما در این مجله شانگاهی. با انتخاب وزیر خارجه تازه میپرسیم آیا سیاست ریاض در قبال ایران تغییر میکند؟ شهامت در صلح بالاتر از صبر در جنگ است. مخاطب این گفته حسن روحانی کیست؟ و چرا اولین گزارشگری یک مسابقه فوتبال توسط زنان تحمل نشد؟ این سوال‌ها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی، اگر همراه ما بمانید. شامگاه گذشته بار دیگه تغییراتی در دولت عربستان سعودی گزارش شد. در یکی از این تغییرات، یکی از مهمترین این تغییرات، کمتر از یک سال پس از انتصاب ابراهیم بن عبدالعزیز الاساف، فیصل بن فرهان جایگزین او شد. برای بررسی موضوع گفتگوی داشتیم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، کشوری که فیصل بن فرهان تا پیش از انتصاب به سمت وزارت خارجه سفیر عربستان در آن کشور بود. این توضیح علی صدرزاده درباره فیصل بن فرهان است.
ما داریم درباره شخصی صحبت می‌کنیم که اصلا در آلمان به دنیا آمده، اینجا به مدرسه رفته، پدرش خودش دیپلمات بوده و در حدود 15 سال در بزرگترین سازمان دفاعی و تسلیحات عربستان مشغول بوده، بعدها رفته مستشار عربستان سعودی در واشنگتن شده، بعد این دوران مشاورتش در اونجا مصادف شد با مسئله قتل خاشقجی، به خاطر همین تنش آمد به وجود آمد بین آلمان و عربستان سعودی بر سر مسئله این قتل. آقای بن فرهان آمد به آلمان و روابط آلمان و عربستان رو ترمیم بخشید. بعضی ها میگن که حتی زبان اولیش بیشتر آلمانی تا عربی. الان هم به عنوان فردی که به اصطلاح مجرب بوده در امور دیپلماتیک رفته به وزارت خارجه عربستان سعودی و بعضی ها فکر میکنن که احتمال داره که به اصطلاح تقویتی باشه در وضعیت دیپلماتیک عربستان سعودی. این که چنین خواهد شد نباید منتظر آینده بود.
آقای صدرزاده، درباره عربستانی صحبت میکنیم که تا همین چند وقت پیش، حدود نزدیک به یک سال پیش، عادل الجبر وزیر خارجش بوده، همکنون وزیر مشاور هست در امور خارجه و به نوعی صدای بلندتری که در عرصه دیپلماسی عربستان شنیده میشه آقای جبیر هست. حال چه وضعیتی رو به نظر شما ایجاد میکنه این که حال یک وزیر خارجه انتخاب میشه با این سابقه کاری که شما ترسیم کردین؟
واقعیت این که یه تغییراتی انجام خواهد شد. البته آقای الاساف هم که به کنار رفته آدم کم تجربه‌ای نبود، 20 سال وزیر دارایی عربستان سعودی بود و آقای الاساف کسی بود که جزء اون شاهزاده هایی بود که اگر یاد داشته باشید بعد از روی کار آمدن آقای محمد بن سلمان به اون هتل معروف کالت اونجا رفت و مدتی اونجا زندانی بود و اون اول کسی بود اصولا آزاد شد و این پست وزارت امور خارجه رو بشدن. ولی حرف شما کاملا درسته، مسئله دیپلماتیک اصولی عربستان سعودی، یعنی بیان اظهارات دیپلماتیک در سطح بین‌المللی و غیره، علارغم وجود آقای الاساف تا به حال با آقای دهده آقای جبیر بوده و آقای جبیر در حقیقت مثل این که مشکلات و بار اداری یک وزارتخونه رو گسور به عهده کسی دیگری و خودش پرداخته بوده به اصطلاح به مسائل مهم دیپلماتیک و الان هم هنوز چنین است. اگر در آینده تغییر بکنه باید ببینیم که، چون به هر حال مسئله آقای فیصل بن فرهان یه مقدار وزنش قوی تره، این که حالا اینجوری خواهد موند، یعنی آقای جبیر این وضعیت رو در آینده خواهد داشت، نباید منتظر آینده بود.
آقای صدرزاده، مطمئنم برای شنونده های ما مهمترین مسئله رویکرد ریاض به موضوع ایران خواهد بود و از جمله موضوعات بسیار مهم برای دستگاه سیاسی عربستان سعودی هم هست. امروز آقای الجبیر گفته اونهایی که در ایران حرف از مذاکره میزنن قدرتی ندارن و اونایی که قدرت دارن به گفته او مثل سپاه پاسداران خواستار مذاکره نیستن. فکر میکنید که این تغییر و تحولات چه رویکردی در قبال ایران ایجاد بکنه در از سوی ریاض؟
پس از اعلام به قدرت رسیدن آقای فیصل بن فرحان، بلافاصله خبرگزاری فارس اعلام کرد که این آقا، یعنی آقای فیصل بن فرحان، ضدیت با ایران داره و اشاره کرد به این که اون موقعی که حمله شد به آرامکو اولین کسی بود که اعلام کرد که بایستی که به اصطلاح پاسخ قاطع به ایران داد. بنابراین موضع ایران در مورد ایشون مثل این که موضع سختی هست و من تا اونجا که مصاحبه آقای فیصل بن فرحان رو در وسایل ارتباط جمعی آلمان دنبال کردم، واقعیت این است که موضع خیلی 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 محکمی نسبت به ایران داره. این که حالا تغییر خواهد کرد یا نه نمیدونیم. آقای جوبه در مصاحبه‌ای که با لیبراسیون کرده باز هم بر این فشار بیشتر بر ایران تکیه کرده.
ارزیبی علی صدرزاده رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برای بررسی وضعیت برجام و آخرین تحولات منطقه به مسکو سفر کرده. روسیه بار دیگه تاکید کرده که به برجام پایبنده و حامی تمام ابتکارها برای حفظ این توافق خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیدار روز پنجشنبه دیپلمات‌های روسیه و ایران در مسکو در شرایطی برگزار می‌شود که به گفته سخنگوی کرملین تلاش‌های کشورهای اروپایی برای حفظ برجام در پی خروج آمریکا از این توافق نتیجه نداشته. تازه‌ترین تحولات برجام، محور اصلی مذاکرات عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با سرگی ریابکوف همتای روسش اعلام شده. مسئولین ایرانی به تازگی اعلام کردند ایران تا زمانی که منافع اقتصادیش برآورده نشود مصمم است به کاهش تعهدات برجامی خود ادامه دهد. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام و پایان مهلتی که برای امضا کنندگان اروپایی این توافق برای جبران تحریم‌های آمریکا تعیین کرده بود، در سه مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و اخیراً اعلام کرد گام چهارم طراحی شده. روسیه همواره گفته که موضع ایران را درک میکند، اما خواستار آن است تا این کشور از برداشتن گامهای دیگری که وضعیت را پیچیده تر میکند بپرهیزد. ویچسلاف ماتوزف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید شرایط کنونی به نفع روسیه است.
روسیه اگر هیچ کاری انجام ندهد برنده است، زیرا حفظ وضعیت کنونی پیرامون برجام ایران را تضعیف و به روسیه وابسته تر می کند. مسکو حفظ برجام را بر عهده اروپا نهاده، هم به آن دلیل که خود قادر نیست پاسخگوی نیازهای اقتصادی ایران باشد و هم به آن دلیل که همکاری اقتصادی با ایران احتمالاً تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. با توجه به حجم ناچیز مبادلات تجاری دو جانبه، تهران نیز چشم داشته چندانی از مسکو ندارد و صرفاً در پی حمایت‌های سیاسی است. حمایت‌های سیاسی برای مسکو هزینه ندارد. به علاوه روسیه از انتقاد از آمریکا که سیاستش در قبال ایران در سطح بین‌المللی طرفداران زیادی ندارد، کسب امتیاز می‌کند. تنها دغدغه مسکو جلوگیری از تخریب وضعیت است. درگیری نظامی با ایران بسیار بعید به نظر می رسد. از این رو تلاش های عمده مسکو بران متمرکز است تا مانع فروپاشی برجام شود. از دیدارهای مسئولین روس و ایرانی نباید انتظار پیشرفت و تحولات چشمگیر داشته باشیم، زیرا دیپلمات‌های روس صرفاً در پی آن هستند تا به همتایان ایرانی خود بقبولانند ایران از باجگیری پیرامون برجام متضرر می‌شود و احتمالاً حمایت‌های همپیمان موقتش را نیز از دست می‌دهد.
آمریکا پس از خروج از برجام در بهار سال پیش تحریم‌ها علیه ایران را احیا و مدام تشدید کرده و میگوید با سیاست فشار حداکثری در صدد است ایران را به مذاکره درباره توافق جدیدی که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای این کشور باشد وادارد. ایران لغو تحریم ها را پیش شرط مذاکرات جدید اعلام کرده. از سوی دیگر روسیه مذاکره برای رفع نگرانی ها در رابطه با برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران را امکان پذیر دانست، اما تنها به شرط حفظ چارچوب 5+1 و احیای کامل تعهدات طرف های برجام. چهارشنبه سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه بر این موضع تاکید کرد و به خبرنگاران گفت از بین رفتن برجام پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت.
وضعیت بسیار پیچیده است. آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و می‌خواهند ایران را مسئول جلوه دهند. ما تأکید می‌کنیم ایران مستحق پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و تعهدات خود را نقض نکرده. خواهان حفظ برجام هستیم. از ابتکارهای کشورهای دیگر از جمله فرانسه برای حفظ این توافق حمایت می‌کنیم و نمی‌توانیم با کسانی که اتهامات بی اساس علیه ایران مطرح می‌کنند همسو شویم.
به گزارش خبرگزاری تاس، سرگی رابکوف و عباس عرقچی معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه وضعیت در شمال سوریه نیز تبادل نظر خواهند کرد. سرگی رابکوف چهارشنبه تاکید کرد همکاری روسیه، ایران و ترکیه در اجرای توافق‌های روان‌داستانه برای بازگشت صلح به سوریه ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود وزیران خارجه سه کشور یک شنبه در آستانه نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو با هم دیدار و گفتگو کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست. و ما از مسکو کمی آن طرفتر به سمت جنوب میریم، حدود 2000 کیلومتر. حسن روحانی امروز برای شرکت در 18 اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. دیدگاه دالغا خاتون‌اغلو روزنامه‌نگار در باکو رو درباره این سفر میشنوید.
اجلاس کشورهای عدم تعهد 25 اکتبر یعنی از فردا به مدت 2 روز در باکو برگزار میشه. 158 کشور یعنی سران این کشورها یا مقامات ارشد این کشورها در اجلاس خواهند بود و آقای روحانی هم بنابر گزارش ها در این اجلاس خود شرکت خواهد کرد. بخشی از روابط ایران و آذربایجان برمیگرده به پروژه های اقتصادی مثل کوریدور شمال و جنوب که خطوط آهن ایران رو وصل میکنه به آذربایجان، از اونجا به روسیه، گرجستان و کشورهای اروپای شرقی اینا، که این پروژه به قرار بود آذربایجان 500 میلیارد دلار به ایران وام بده تا بخشی از خطوط آهنی که قرار بود در شمال ایران ساخته بشه این رو تامین مالی بکنه، اما به خاطر تحریم‌ها که مون. یک پروژه دیگه هم خودروسازی خزر بود در باکو که ایران و یعنی شرکت ایران خودرو و آذربایجان به صورت مشترک راه اندازی کردن و پارسال بیشتر از 1000 خودرو تولید کرده بود. کماکان این ادامه داره. بخشی از روابط هم برمیگرده به روابط تجاری. ما می‌بینیم که در سال 2018 تجارت دو جانبه ایران و آذربایجان بیشتر از 40% افزایش پیدا کرده و به 460 میلیون دلار رسیده، در حالی که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این رقم هلوهوش 120-130 میلیون دلار بود. بخشی از مشکلات و حتی میشه گفت که اختلافات چشمگیر سیاسی میان ایران و آذربایجان یه مقدار برمیگشت به این که ایران روابط خوبی با اسرائیل و آمریکا نداره، اما آذربایجان روابط خیلی نزدیکی با این دوتا کشور داره. و بخشی دیگه هم برمیگشت به این که ایران در آذربایجان از گروه‌های شیعه تندرو حمایت می‌کرد و این مسائل بود و ایران هم ملاحظات خودش رو در مورد آذربایجان داشت. ما در ادبیات، حداقل ادبیات رسمی دو کشور طی چند سال گذشته می‌بینیم که در لفظ و در گفتگوهایی که میان دو کشور انجام میشه و سخنانی که مقامات دو کشور در مورد همدیگه میگن دیگه اون اتهام‌ها و اعتراضاتی که قبلا شاهدش بودیم رو نمی‌بینیم.
صدای داغ خاتون‌اغلو رو در باکو میشنیدید. 19:19 در ایران. ما رو میرسونید به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
امروز آقای حسن روحانی رئیس جمهور محبوب رهبر در هیئت جلسه دولت گفت در کشور ما هر کس دروغ بگوید سقوط میکند، چون جامعه ما اسلامی است. در تعجب ماندم که چرا 40 سال اینها دروغ میگن، همشون از ریز و درشت سقوط نمیکنند.
من آینده ایران رو در کوتاه مدت مثل لبنان میبینم. الان در تمام شهرهای لبنان و شهرهای بزرگش تظاهرات به خاطر اینکه ناعدالتی اونجه، به خاطر فقر، و همین فقر و ناعدالتی چه بسا در ایران خیلی بیشتره.
بعد از 40 سال خوشبختانه مردم تمام منطقه فهمیدن که صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگه اشتباه هست که هیچ. یه تجربه خیلی خوبی هم شد برای مردمان اون منطقه، به خصوص عرب زبان، که بدونن هیچ وقت نباید بذارن حکومتشون مثل حکومت ایران بشه.
خوشا به حال سوریه، لبنان و حماس به خاطر آزاد سازی پولای بلوکه شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت که دیروز برگزار شد با بیان اینکه چرا یک عده در مقابل 4 لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده مانع تراشی می کنند و جلوی دولت و مجلس ایستادند گفت مردم به خوبی می دانند چه کسی به آنها ظلم می کند و چه کسانی باعث شدند برجام صدمه ببیند. حسن روحانی همچنین گفت شهامت در صلح بالاتر از صبر در جنگ. ابتدا بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رو بشنویم.
شهامت و شجاعت و صبر و ایستادگی در صلح بالاتر از صبر و استقامت در جنگ، اما در مقام مصلحت‌های امت و جامعه اسلامی، اون هم مسائلی که تندروها براشون قابل فهم نیست. همونطور که تندروها در صلح حدیبیه روبروی پیغمبر ایستادن، معمولا در شهامت و شجاعت صلح کار سخت‌تر از شهامت در میدان نبرد هست.
درباره این اشارات حسن روحانی دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر در پاریس را جویا شدیم.
پیدا کردن مرجع ضمیرها در گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی کار خیلی ساده نیست و گاهی حتی نیاز به بازخوانی فشرده‌ای از تاریخ 1400 سالی اسلام داره. تازه با همه اینها انطباق این گفته‌ها با تاریخ هم باز کار ساده‌ای نیست، چون هر کدوم از این مسئولین قرائت و تلقی خاص خودشون رو از این مفاهیم مطرح شده دارن. اما به نظر من اینجا آقای روحانی از مقایسه صلح حدیبیه که در اون پیامبر اسلام مجبور به انعقاد قرارداد با کفاری شد که نه اونها او رو قبول داشتند و اساسا خود رسالت پیامبر هم برای مبارزه با همین کفار بود، میخواد برجام رو نجات بده که این روزها به دلیل خروج آمریکا از اون خاصیت مورد انتظار خودش رو از دست داده. خب البته از این زاویه با توجه به اینکه تندروهای مورد نظر آقای روحانی معمولا پشت حرفای خشن و انقلابی رهبر جمهوری اسلامی سنگر میگیرن، میشه گفت کنایه و منظور آقای روحانی از این صحبت‌ها اساساً گفتمان و شخص علی خامنه‌ای هست.
تحلیل آلان توفیقی رو می‌شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. اما آلبانی از کشف توطئه یک شبکه وابسته به ایران علیه سازمان مجاهدین خلق خبر داد شب گذشته. جزئیات بیشتر رو درباره این خبر از همکارم کیانوش فرید بشنوید.
پلیس آلبانی روز چهارشنبه اول آبان اعلام کرد توطئه یک شبکه شبه نظامی ایرانی را کشف کرده که قصد داشتند حملات برنامه‌ریزی شده‌ای علیه اعضای تبعیدی سازمان مجاهدین خلق در این کشور انجام دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس پلیس آلبانی گفته بازوی خارجی سپاه پاسداران یک سلول تروریستی فعال را اداره می کرد که قصد داشتند اعضای سازمان مجاهدین خلق را در این کشور هدف قرار دهند. بهزاد سفری، مشاور حقوقی سازمان مجاهدین خلق، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
بلا فاصله قبل از این مراسم دو تن از تروریستایی که از طرف رژیم فرستاده شده بودند آلبانی، اونها بین فیلمبرداری و عکسبرداری دستگیر شدند و بعد از یکی دو روز اونها را برگردوندن ایران، ولی جزئیات این حمله را تا روز گذشته پلیس اعلام نکرده بود و فکر می‌کنم اطلاعاتشون که تکون شد گفتن که از این قرار به کسی که این حمله را هدایت می‌کرد از داخل ایران یکی از فرماندهان نیروی توی قدس هستش به نام پیمان، که اون دو نفر رو برای این کار تحت اختیار داشته، یکی در ترکیه بوده به نام عبدالخالق، یک فرد ایرانی که در ترکیه مستقر بوده، این با مافیای مواد مخدر در ترکیه در ارتباط بوده به نام عبدالسلام ترگوت رئیسشون، و از طریق اون یک تعدادی رو اعزام کرده بودن به آلبانی برای عملیات تروریستی.
بر اساس بیانیه پلیس آلبانی، دو مقام ارشد امنیتی ایران این شبکه را از تهران هدایت می‌کردند. این بیانیه همچنین اشاره کرده که شبکه یاد شده با گروه‌های تبهکار سازمان یافته در ترکیه ارتباط داشته و از یک عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کرده است. پلیس آلبانی همچنین به فردی به نام علیرضا نقاش‌زاده، افسر اطلاعات سپاه، اشاره کرده است. آقای سفری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره سابقه علیرضا نقاش‌زاده گفت:
علیرضا نقاش‌زاده که یکی از برید مزدوران هستش، یعنی از کسایی بود که پیش از این سال 83 توسط خود مجاهدین به دلیل ارتباطات مشکوکش اخراج شده بود از اشرف در عراق و اون بعدن رفته بود ایران، عضوگیری شده و فرستاده بودن اینا اتریش و از اتریشون جمع‌آوری اطلاعات میکرده، میمده آلبانی به بهانه اینکه مادرش در آلبانی هستش، بخواد مادرش رو ببینه یا ببره، میمده اونجا اطلاعات جمع‌آوری میکرد و در اختیار نیروی قدس قرار میداد.
پلیس آلبانی اما به جزئیات تلاش‌های صورت گرفته توسط این شبکه اشاره نکرده و نگفته که آیا در این زمینه دستگیری‌هایی صورت گرفته است یا نه. حالا سوال این است، چرا ایران با اینکه از سوی جامعه جهانی تحت فشار بوده به خاطر حملاتی که علیه مخالفانش به ویژه مجاهدین خلق انجام داده است، هنوز هم به همین شیوه عمل می‌کند؟ علی افشاری، تحلیلگر در واشنگتن:
به نظر من در میگرده به خصوصیت و ماهیت بخش مسلط قدرت که اساسا با این شیوه ها یکی از ابزارهای اصلی بقا و حفظ حیات خودش بوده و اونها رو ادامه میده و نسبت به فعالیت ها در خارج از کشور به نظر میرسه در سالیان اخیر حساس تر شده و احساس آسیب میکنه.
آلبانی آذر ماه پارسال سفیر و یک دیپلمات ایرانی را به اتهام انجام اقدامات غیرقانونی که امنیت این کشور را تهدید می‌کرد اخراج کرد. وزارت خارجه ایران در مقابل آلبانی را قربانی آمریکا و گروه‌های تروریستی خواند. جمهوری اسلامی ایران از سازمان مجاهدین خلق به عنوان سازمانی تروریستی یاد می‌کند که به گفته آن در ترورها و بمب‌گذاری‌های متعددی دست داشتند. ایالات متحده نیز تا سال 2012 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده بود. آلبانی مقر بیش از 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاه‌های آنها در عراق به این کشور منتقل شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرهاد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارش کار خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد که همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این ارائه گزارش.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری گفته است سال گذشته دست کم 7 مجرم زیر 18 سال و سال جاری نیز 2 نوجوان در ایران اعدام شدند. وی همچنین گفته است اطلاعات موثقی در دست دارد که نشان می‌دهد دست کم 90 نوجوان زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به رغم اینکه میزان اعدام در ایران از 507 مورد در سال 2017 به 253 مورد در سال 2018 کاهش یافته، اما جمهوری اسلامی همچنان یکی از بالاترین میزان اعدام‌ها را در بین کشورهای جهان دارد. جاوید رحمان تعداد اعدام شدگان در ایران در سال جاری میلادی را 173 نفر اعلام کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین درباره وضعیت حقوق بشر در یک سال گذشته در ایران گفته است وخامت وضعیت اقتصادی تأثیری منفی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی داشته است. به گفته او بین سپتامبر 2018 تا ژوئیه سال جاری دست کم 8 وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به زندان افتادند که بسیاری از آنها به زندانهای طویل مدت محکوم شدند. وی همچنین به وضعیت فعالان کارگری به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرده و گفته است شماری از این کارگران بازداشت و 7 نفر از آنها به 6 تا 19 سال زندان محکوم شدند. آقای جاوید رحمان به وخامت وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی نیز اشاره کرده و گفته است که وضعیت اقلیت‌های دینی به ویژه آن دسته که قانون جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد نگران کننده است. نماینده ایران در نشست یکی از کمیته‌های مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات جاوید رحمان گفته است که مسئله ایران هیچگاه به خاطر مسائل حقوق بشری در این کمیته مطرح نشده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما جشنواره جهانی ویناله با انتخاب 300 فیلم، 57مین دوره از فعالیت سالانه خود رو از امروز پنجشنبه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرده. همکارم شهرام میریان نگاهی دارد به این برنامه.
جشنواره جهانی فیلم در وین موسوم به ویناله از پنجشنبه این هفته تا 15 آبان ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شناخته شده، ولی با این حال همه ساله جوایز قابل توجهی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌کند. سوای این در پایان هر دوره‌ای جشنواره ویناله جوایزی نیز از طرف خوانندگان روزنامه معروف اتریش در استاندارد به فیلم‌های برگزیده اهدا می‌کند. هدف اصلی فستیوال وین نمایش فیلم‌های تازه از چهار گوشه دنیا و نیز آثاری که برای نخستین بار در اتریش اکران شده. جشنواره ویناله که امسال 57 ساله شده، کمی بیش از 300 فیلم برای نمایش برگزیده که برخلاف سالهای پیش فیلمی از بدنه سینمای ایران انتخاب نشده و تنها یک فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی ساکن خارج اکران می شود. کارگردان این فیلم سینمایی بانی خوشنودی نام دارد که 42 سال پیش در تهران به دنیا آمده، در آمریکا بزرگ شده و در حال حاضر ساکن فرانسه است. خانم خوشنودی تا کنون 8 فیلم کوتاه و بلند ساخته که تازه ترین آن به نام کرم شبتاب به فستیوال وین راه یافته. این فیلم از رامین پناهجوی همجنسگرای ایرانی میگوید که از ترکیه به جای اروپا سر از مکزیک درآورده. او که دوستش نیز در ترکیه سرگردان است تلاش میکند از مکزیک راهی ترکیه شود. برای مخارج بالایی که قاچاقچیان انسان از او طلب میکنند رامین را وادار کرده در همان بندر دورافتاده مکزیک ماندگار شود.
الو حسام. دارم سعی میکنم برگردم ترکیه.
علاوه بر فیلم 85 دقیقه‌ای کرم شبتاب، بانی خوشنودی 7 فیلم دیگر نیز در کارنامه دارد که یکی از آنها اکثریتی خاموش سخن میگویند نام دارد. جشنواره ویناله از روز پنجشنبه این هفته با نمایش یک فیلم فرانسوی با نام تصویر تک چهره زنی جوان در شعله های آتش 57مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه، فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی و اینترنت مملو بود از یک ابراز خوشنودی از اتفاقی که قرار بود بیفته. گزارش یک مسابقه فوتبال توسط گزارشگر زن و تحلیل فنی اون با زنان کارشناس فوتبال برای اولین بار از رادیو ورزش. اما 24 ساعت بعد حالا صحبت از اینه که چرا این اتفاق نیفتاده، چی شد که به جای گزارش بازی آژاکس و چلسی این زنان در رادیو درباره همه چیز به غیر از اون مسابقه صحبت کردند. پاسخ پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی رو در اتریش به این سوال میشنوید.
اونچه که اتفاق افتاده این بوده که حدود 3 ساعت قبل از بازی با خانم سحر مستدام، گویا تهیه کننده این برنامه، تماس گرفته میشه و بهشون میگن که نامه ای از دفتر ریاست سازمان صدا و سیما رسیده و تأکید شده که خانم نجمه جعفری که قرار بودش گزارش این بازی رو برعهده داشته باشن، حق گزارش کردن این مسابقه رو ندارن و یک گزارشگر آقا جانشین بشه. تمام تلاش هایی که به هر حال توی روزهای گذشته شده بود برای گزارش خانم جعفری در حقیقت این لحظه به باد میره و نتیجه تلاش های 2 ساعته تهیه کننده و مدیریت رادیو ورزش به اینجا میرسه که خانم جعفری حضور داشته باشن، خانم نیلوفر اردلان هم در استودیو باشن و 90 دقیقه در مورد مسائل مختلف ورزش بانوان و حالا اصلا مسابقات فوتبال صحبت بکنن دیگه. قهرمان
در برنامه‌ای که پخش شد شب گذشته به جای بازی فوتبالی که باید گزارش می‌شد، صحبت‌های مثلا از ورزش زنان هم می‌شد. اما مگه نمی‌دونستند؟ مگه مجوز نداشتن برای اینکه این گزارشگری زن اتفاق بیفته شب گذشته؟
ببین، اون چیزی که تا این لحظه شنیده میشه اینه که موافقت تلویحی و شفاهی مدیریت سازمان رو داشتن، اما در آخرین لحظات اون چیزی که به صورت غیر مستقیم به تهیه کننده و مدیریت رادیو ورزش گفته شده اینه که مقامات بالادست و همینطور بعضی از مراجع گویا مخالفت کردن با گزارش این بازی. نکته جالبی که اتفاق افتاده این بوده که یک کاغذ به خانم جعفری دادن، گزارشگر این مسابقه، کسی که قبول گزارشگر این مسابقه باشه، و روش نوشته بودن که اعلام بکن امواج و تصاویر بازی رو نداریم، در حالی که در همون لحظاتی که خانم نجم جعفری مجبور بود چنین چیزی رو ادعا بکنه، شبکه اینترنتی آنتن وابسته به سایت ورزش 3 داشت بازی چلسی و آژاکس رو به صورت زنده تصویری پخش میکرد.
آقای یونسیپور، فارغ از این اتفاقی که نیفتاد، اما سوالم فراتر از اینه، آیا ما میدونیم که کلن سطح گزارشگری زنان در این حوزه چگونه است و آیا این استعدادها وجود داره و میتونن که کار رو پیش ببرن و ازش استفاده نمیشه؟
ببینید، من اینجوری به این سوال جواب بدم که شخصا تصور میکنم گزارشگرهای خانوم کنونیه صدا و سیما قطعا از گزارشگرهای آقای کنونی صدا و سیما ضعیف‌تر نیستن. این به صورت قطعی بنده یعنی در موردش ایمان دارم، به خاطر اینکه عجیب و غریب ترین کسانی که ممکن بوده از نگهبانی یکی از نمایندگی های صدا و سیما در یکی از شهرستان ها، حالا به خاطر اینکه اسم ندارم یعنی بگم کدوم شهرستان، مشخص میشه چه کسی مد نظر هست، به عنوان گزارشگر انتخاب شده، یا بعد از بایکوت شدن آقای فردوسی پور، کوچه مزدک میرزایی و الازالک، کسانی الان دارن گزارش میکنن که عجیب و غریبه. اتفاقا حالا با توجه به حداقل تجربه‌ای که خودم زمانی در رادیو تهران، رادیو جوان و رادیو ورزش داشتم، میدونم که خانوم هایی که اونجا مشغول به کار بودن لااقل از بسیاری از آقایون اطلاعاتشون و شیوه بیانشون بهتر و کاملتر است.
و با این ارجبی پیام یونسی پور در اتریش میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از شمایی که در این مجله همراه ما بودید. اگر از ابتدا همراه ما نبودید، میتونید تکرار اون رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com گوش کنید. من هانا کاویانی هستم و پنج شنبه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پشت دیوار شب گراهی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره، چار قدم از ور دل ما که رفشی میبینی ماه شب چارده داره، خوشی خانم و عبروش و هنگی داره، خوشی خانم و عبروش و هنگی داره. شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سر به ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سر ستاره هاش. بخدی میای قشنگ ترین پیر پنه تو پنه تاج سر سر غری تو سر کن، چشما تو مزبون همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته، زریونه که دست بزنم به دسته، جای دخیل پامو به من دوند، به جای ما سرمو بذار شوند، سرمو بذار روشوند، سرمو بذار روشوند، سرمو بذار روشوند. باشه تو هواش باد که میاد ردشه بره بریز سر به ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد ردشه بره بریز سر ستاره هاش. وقتی
دیدی میای قشنگترین پیرهن تو تن تو تاج سر سروری تو سرت کن چشم تو مست کن همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته زری اونه که دست بزنم به دسته جای دخی پامو به من خوند به جای مو سرمو بذار روشوند سرمو بذار روشوند سرمو بذار روشوند سرمو بذار روشوند
موسیقی فردا مرز نمی‌شناسم.
از قبل تو برخوردات فهمیدم آینده دارم بات تو اومدی که با تو ثابت شه هیچکی بعد تو نمیتونه دیگه بیاد جات انقدر حرف دارم که براش تو قلبم تو جا ندارم خیلی یه آدم اینجوری بتونه بگه تو انتخابم اشتباه نداره من خیلی خوشبختم که تو رو دارم سر کن با عشقم تنها نذارم خوشبختی یعنی که تو آرزونی هر وقت بخوامت همیشه پیش رومی من خیلی خوشبختم که تو رو دارم سر کن با عشقم تنها نذارم خوشبختی یعنی که تو آرزونی هر وقت بخوامت همیشه پیش رومی ترس از دست دادن ندارم خیال دل پس دادن ندارم بهانه وقتی از خدا یه چیزی میخوام نگفته باشم اسم تو کنارش یه بارم من قلب دنیاتم خودم یه دنیا ولی همیشه از خدا یه چیزو میخوام تا وقتی پیشمی تا وقتی من اینجا بمونی بمونی بخندی کنارم من خیلی خوشبختم که تو رو دارم سر کن با عشقم تنها نذارم خوشبختی یعنی که تو آرزومی هر وقت بخوامت همیشه پیش رومی من خیلی خوشبختم که تو رو دارم سر کن با عشقم تنها نذارم خوشبختی یعنی که تو آرزومی هر وقت بخوامت همیشه پیش رومی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
in
پروژکتور.
فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی در 14 جشنواره فیلم روم از 25 مهر تا 5 آبان در ایتالیا به نمایش در می آید. این فیلم داستان زنی به نام لیلا است که با دو فرزندش به تنهایی زندگی می کند. او برای امرار معاش در کارخانه کار می کند، اما کارخانه ورشکست شده و کارگران با بیکاری و بحران مالی مواجه می شوند. در این میان راننده اتوبوس کارخانه به لیلا پیشنهاد ازدواج می دهد، اما رد کردن این پیشنهاد از سوی لیلا سرآغاز ورود به ماجرای جدید است که او را به انتخابی دشوار مجبور می کند. رضا بهبودی، رها خدایاری و مریم بوبانی از جمله بازیگران فیلم پسر مادرند.
تو دست سر نداره گلال لاله، دل ما بی تو دائم بیقراره گلال لاله، کیه که عشق تو دست سر نداره گلال لاله، همون چشمای قشنگی که تو داری غزالای کوه چه دختر نداره، بلند و تمنای تو دارو گلال لاله، حواس از قد و بالای تو دارو گلال لاله، بلند و متمنای تو دارو گلال لاله، عوض از خند و بالای تو دارو گلال لاله، تو سیدی و مستعیاد و شما روز به غیر عشق تو کاری ندارو، گلال لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، گلال لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، اگه تو بوهریم و کهربایم گلال لاله، اگه تو مغره ای مایم تلایم گلال لاله، تو اگه مشکل پیشم بیایی بده ازنم که ما پیشت بیایو، دو دلونت با وطاره رو بابم گلال لاله، چه میخوایی از این حال خرابم گلال لاله، تو که با ما سر یاری نداری جرا هر نیمه شوایی به خوابم، گلال لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، گلال لاله چشمات بیاله حسن جمال دل برام هیچ کس نداره، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
دیگه حسی نمونده واسه یه کار نو. مشکل کلیه نه فقط من و تو، چیبای خالی، پوزای عالی، یه جورایی هم زدن تو بیخیالی. میگن که هیچ وقت واسه کاری دیر نیست، میشه کسی کار اونا مثل ما که گیر نیست. تصویر رو یا تیره و تاریک، قدم زدن رو یه خط باری.
دلو زوده فردا دیره، فرصت از دست تو میره. به فکر آینده نباش، تو لحظه باش، برنده باش.
Thank you.